ایشون این کار رو هم در نهایت هنرمندانه تقدیم مردم ایران کنن. امیدواریم که هرچه سریعتر و البته درست این اتفاق روی بده. از سینما گفتیم و در چشم باد و سریال ها و فیلم هایی که به حال با موضوع تاریخ به نوعی ساخته شده نمیتونیم از اودلاجان باز حرف نزنیم، چون فکر کنم لوکیشن خیلی از کارها بوده، درسته آقای شهاب؟
بله، به خاطر اون بافت ارزشمندی که داره، فقط بحث خونه ها نیست، بحث کوچه پس کوچه است، بحث عناصر شهری مثل سابات، مثل سقاخونه است و سایر این ارزش ها همیشه وقتی هم تو پایتخت هم هست دیگه، در دسترسه. اساتید حوزه کارگردانی و اساتید بزرگ حوزه سینما که میخواستن همین الان هم همینطوری به این شکله که هر کسی میخواد یه سریالی، یه فیلمی قدیمی بسازه، حالا برای دوره پهلوی یا دوره قاجار، اولین جایی که میاد اودلاجانه و بافت تاریخی تهران و اودلاجانه. خب این جذابیت داره. خب شما الان اشاره کردید به استاد جوزانی، سریال در چشم باد در خونهی به نام میرزا بزرگ نوریای میر عماد ثانی که الان هستش و خداشو سرپایه ساخته شده. ما یه کوچه شگفت انگیز داریم، دو تا کوچه شگفت انگیز داریم در اودلاجان. یکی صدر اعظم یا صوفیان، شهید صوفیانی فعلیه که توی پامناره، یکی هم کوچه میرزا محمود وزیر یا علیرضا جاویدیه که توی خیابون امیرکبیر میشه. داخل این دوتا کوچه که میری خیلی از لوکیشن فیلم و سریال جذاب و خاطر انگیز تهران بخش سینمای ایران ساخته شده، مثل همین در چشم باد، مثل سمندون، سریال سمندون که اگه خاطر میشه بچه که همش میترسیدی.
آره.
فیلم چیز، فیلم مهمان مامان، یا مهمان مامان بله روح شاد آقای مهرجویی، فیلم مثلا سریال زیرزمین،
پدر سالار هم فکر میکنم همون،
بله پدر سالار هست، دلش فیلم دلشدگان هست تو خونه قوام، روزگار غریب، چند تا فیلم مهم استاد کیمی، استاد کیمی بچه اودلاجان و حالا اسم جدیدش امامزاده یحیی، نه امامزاده یحیی حساب میشه، این بره، این بره اودلاجان، قسمت شرقی اودلاجان،
آقای امامزاده یحیی و آقای غریبیان و آقای پیردوس، سعید پیردوس
و آفرین و آقای موزیسین چیز آقای
منفرد،
بله بله خدا حفظشون کنه. اینا از بچگی دوران دبیرستان تو مدرسه بدر بودن که هنوز هست، و فیلم قیصر، فیلم رضا موتوری و گوزها قسمتایشو، به خصوص فیلم قیصر رو داخل محله امامزاده کنونی، امامزاده یحیای کنونی و اودلاجان شرقی ساختن. خب
یعنی یک موزه در واقع زنده ما داریم در
یه اصطلاح دوستی زمانی به کار برد که من خیلی دوستش داشتم، همین بحث شهر موزه بود. شما وارد این محله میشید انگار وارد یک موزه زنده شهری شدید و هر گوشش فقط خونه ها نیست، گذرها، کوچه ها، یک خاطره و یک قصه پشتش هست و هنوز اینها خوب معرفی نشده و به نظر من اگر روش کار بشه خیلی میشه در حوزه گردشگری آدم های مختلف رو هم از تهران هم از شهرهای دیگه جذب کرد و تو بحث بین المللی هم که واقعا میشه کار کرد.
ما هم که منتظریم شما رو، ببخشید، شما ما رو یه اودلاجان ببرید، یه اودلاجان گردی واقع شهاب، بعداً روش می‌تونیم بهترم صحبت بکنیم. این موزه شهری براش نگرانیم، اینکه چرا براش نگرانیم در ادامه حتما راجبش حرف می‌زنیم، اما حالا همکار محترمم خانم عطیه مؤذن همراه ما هستن. خانم مؤذن سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام آقای امیدی، شبتون بخیر، سلام
میکنم
به همه
شنوندگان
عزیز در خدمتم.
ارادتمندم، امیدوارم خوب باشید و مشتاقیم از موضوع امشب بحثتون آگاه بشیم.
خواهش میکنم. خب با توجه به اینکه دیگه فردام چهارشنبه است و داریم نزدیک میشیم به آخر هفته، گفتن یه مروری داشته باشیم روی برنامه و سریال های شبکه نمایش خانگی که خب آخر هفته اگر کسی خواست بالاخره تصمیم بگیره که چه سریالی ببینه، چه برنامه پیگیری کنه، بتونه بالاخره اونها رو ببینه.
چقدر عالی. خب با کدام اثر شروع میکنیم؟
با سریال هزار یک شب به نظرم شروع کنیم که این هفته پخشش آغاز شد در شبکه نمایش خانگی، کاری از مصطفی کیایی هست. یک سریالیه که حالا قسمت اولش رو کسانی که دیدن میدونن دیگه، هم یک فضای رال داره، هم یک فضای مرموزی داره که مرموز و پر از ابهامی داره که یه جاهایی تاریخی افسانه‌ای میشه و اصلا خود سریال هم بر اساس همون قصه های هزار یک شب هست و از یه جایی اساسا قراره که تاریخی بشه. منتها یک ران خصوصی هم برگزار شد و ما که اونجا بودیم خود آقای کیایی در مورد فضا اینجوری میگفت که کاراکترها تو زمان تاریخی و زمان تاریخ معاصر در رفت آمد هستن، یعنی اینجوری نیست که کلن سریال بره در تاریخ صرفا دیگه تاریخی بشه. قسمت اولش ما یه جورایی معرفی شخصیت ها رو داریم، قسمت دوم هم که حالا هفته دیگه پخش میشه یا عرضه میشه اون هم به نوعی در همچنان ادامه معرفی شخصیت ها هست. حالا ما تو اون اکران خصوصی چون 120 دقیقه یا دو قسمت از سریال رو دیدیم، بگیم همین دو قسمت میتونه حتی در کنار هم این چنین بگم که هر دو معرفی شخصیت هاست و یه جورای قصه برای مخاطب باز میشه. حالا اگر احساس کردن که هنوز در این قسمت یک موضوعاتی و مسائلی براشون مبهم هست، در قسمت دوم و سوم اینها بیشتر باز میشه. خود سریال هم که 33 قسمته و خداشو یه اتفاق خوبی که هست اینه که سریال همه یه سریال آماده است، همه قسمت های سریال، یعنی مخاطب بعدا احساس نمیکنه که حالا سریال رو تا یه جایی دیده و از یه جایی به بعد کلن رو هوا رها میشه و مخاطب اصلا نمیدونه که حالا یه هزینه کرده یا وقت گذاشته از الان به بعد باید چی کار کنه، چون الان هنوز ما دو سریال داریم، جزرومت و کنکل، که هنوز تکلیف اینها بعد از الان بعد از چند هفته هنوز مشخص نیست و هیچ کس هم جوابگو نیست که بیاد بگه خب بالاخره تکلیف اینها چی میشه. یا سریال هایی داشتیم که اینها چند فصلی بودن و پایان بندی نداشتن یا به فصل بعدی نرسیدن، ولی خدا رو شکر این سریال 1033 قسمته که البته آقای کیایی میگفتش که این هم ممکنه که در دو فصل عرضه بشه، ولی خب در نهایت کل سریال آماده است، حالا با هر فاز بندی که قرار باشه پخش بشه سریال آماده است. فضاش هم که گفتیم تاریخیه، شخصیت های بازیگران مختلفی هم داره، از هدیه تهرانی که در قسمت اول میبینیم نقشه یک استاد دانشگاه رو داره، سر دولت شایی که نقشه یک خبرنگار رو داره و البته که سریال روی این شخصیت ها قرار نیست محور باشه، یعنی روی این کاراکترها شخصیت به معنای نقشی که دارن ایفا میکنن، ظاهرا اینها در طول قصه عوض میشه و محور به سمت بخش های دیگه از قصه میره. حالا من خیلی دیگه لو ندم برای انتخاب یه قصه ای که بخوان آخر هفته ببینم، به نظرم سریال بدی نیست.
امیدوارم ناامیدمون نکنه دیگه.
آره با شروعی که دیدیم امیدوارم ناامید نکنه و همینطور بهتر بشه. کلن فکر میکنم در سریال هایی که الان هست، کارهایی مثل محکوم، شغال، برتا، یه جاهایی هی دوست داری بهش امیدوار بشی ولی یه کمی یه جاهایی ناامیدت میکنه، ولی تو کارهایی که الان هست، کارهایی که بالاخره یه سرگرم کنندگی داشته باشه، بیشتر مخاطب نیاز داره از اون فضای کارهایی که بیشتر تلخی داره. بامداد خمار هم همینطوره، حالا شاید خیلی کار شاخص چیزی نباشه
بله،
ولی یه کار سرگرم کننده است، به لحاظ سرگرم کنندگی میتونه اون هم حالا مخاطبش رو یا آخر هفته.
بامداد خمار فکر کنم بیشتر مناسبه مثلا مامانا و خاله ها.
آره برای آدمای
من دو قسمت دیدم گفتم خدای من اینجا چی کار میکنم، چیه دارم تماشا
میکنم. آخه شما اگه خود کتابش هم خونده بودی، کتابش مال تینیجرهای دهه 70 بود.
آره نه اصلا همین حسه، حالا الان هم فکر میکنم خیلی وفادار بودن به کتاب خانم آبیار.
آره نرگس آبیار، حالا فکر میکنم اتفاقا برگی برنده سریال با خود سوبشون همیشه وفادار بوده و اینجا حداقل در اساس جزئیات این سریال پیش رفته،
یعنی
چون خود سریال خیلی فضاسازی داره، ولی به قول شما آره میتونست یه جاهایی هم
خانم معظم صداتون از دست رفت، چی شد؟ جا به جا شدین؟
نه هیچ تغییری
خب یه ذره جابجا بشید به نظرم یکم جابجا شید ببینیم بهتر میشه یا نه. اینم دیگه از خوب شد.
الان بهتر شد. خب
بله. خب میگفتین یکی از ویژگی‌های خوبش همینه که وفاداره به متن.
به خاطر اینکه خود متن خیلی فضا سازی داره و خیلی خودش دراماتیزه است از این لحاظ. ولی حتما که توی یک ماجراهایی منم معتقدم که میتونه نسبت به دنیای امروز، فضای امروز، روابط امروز یه مقدار آپدیتش کنه که به قول شما احساس نکنید.
کار خوش ساخت، یعنی فکر می‌کنم برای مخاطب با سلیقه‌ای خاص میتونه جذاب باشه که احتمالاً اونایی که مثلا کتابو خوندن دوست داشتن این کارم دوست دارن یا اونایی که اون فضا رو میپسندن.
خود کتابش هم معروفه به عامه پسند.
بله بله
یعنی
بله.
آره دیگه کارهای عامه پسندن اینا.
آره نمیتونه بگیم این کار بدیه.
کار برگرد کننده میتونه باشه، یعنی خیلی حتما که قشر خاص پسند و اینها خب حتما نمیتونن با خاطر این کار باشن.
بله چقدر خوب که من رفتم جزء قشر چی بود؟
الیت.
الیت. چقدر عالی. خب این از بامداد خمار و 1001 دیگه.
آره. سابقه هم ما داشتیم که همین قسمت های اول دچار حاشیه شد. مسابقه بازمانده که مهران غفوریان و سیامک انصاری اجراش میکردن و روز گذشته گفتن که حتی پلتفرم پخش کننده مسابقه هم توقیف شده یا مسدود شده به خاطر اینکه یه ویدئویی از مسابقه پخش شد.
بله.
که توی اون ویدئو هر جور فکر کنید بالاخره نگاه خوبی نداشت دیگه، بگید توهین به نمادهای ملی میهنی. حالا این تو خود متن ساترا روابط عمومی ساترا که ارسال کرده دقیقا همین اومده، توهین به نمادهای ملی و میهنی در مسابقه، ولی بگید ناهنجاری، کار غیر عرف، یعنی هر اتفاق دیگه بالاخره میتونستن رقم بزنن برای اون شرکت کننده ها، مدل دیگه ای رو تعریف کنن. این مدلشون واقعا خیلی بد سلیقگی بود و این باعث شد که پلتفرم پخش کننده هم خلاصه توقیف بشه.
نه از اون توقیف هاست که فکر میکنم
خوبه.
آره ناراحت نمیشن خیلی ها. البته خب قاعدتا قانون هر بار اجرا بشه کسی آزرده نخواهد بود، ولی کاش دیگه واقعا یکم سلیقه به خرج بدن عزیزم که دارم فعالیت میکنم. چه حرکته، نمیدونم، خیلی عجیب بود، خیلی عجیب
عجیب بود در جایی که خب میگم میتونید با سلیقه بهتری خیلی اتفاقات خیلی انتخاب های دیگه ای داشته باشید، ولی اینکه دقیقا میای یک چیزی رو میذاری که بالاخره برای یه عده‌ای قابل احترامه، این عجیبه.
اگه نمیدونستی چیه اون نماد چرا گذاشتی؟ اگه میدونستی خب پس این حرکت چی بود؟ اینا همه سوال برانگیزه دیگه.
دقیقا.
بله. دقیقا. خب این هم یکی از حواشی سکوهای
نمایشی.
چی میگن بهشون؟ نمایش خانگی.
سکوهایی.
آره.
بله. آره. سکوهای نمایش خانگی. آره.
خب دیگه؟
تو این چند وقت خیلی ها هم طرفدار مسابقه کارناوال بودن که در هر قسمتی هنرمندی اجرا میکرد، دفاعیه‌ای داشت، حضار داخل استودیو اون دفاعیه رو یه جورایی نقد میکردن و هفته پیش قهرمان کارناوال مشخص شد. قسمت آخر کارناوال قرار هست که خود رامبد جوان به عنوان یک هنرمند روی اون صندلی بنشینه که هنرمندها اجراشون رو میکردن و بعد نقد میشنیدند و دفاع میکردن از کارشون. حالا رامبد جوان قراره که از برنامه، از کلیت برنامهش دفاع کنه.
بله.
و خلاصه باز هم شرکت حاضران در استودیو قراره این بار نقدها رو به خود رامبد جوان بگن.
ظاهرا یه پروژه دیگه هم داره آقای جوان با موضوع استنداپ این بار، درسته؟
بله یک پروژه‌ای هست که سعید ابوطالب حسینی
بله.
که حالا استنداپ هاش رو هم دیدیم، قرار هست که استنداپ داشته باشه در این پروژه،
قرار اجرا کنه.
بله
قرار مجریش باشه، درسته؟
بله بله. و خودش هم استنداپ دو تا پروژه البته دارن. یک پروژه اینجوری هست که خودش استنداپ میکنه و صرفا استنداپ هست. یه پروژه هم هست که مدل خنداننده شویی که دیدیم یه فراخانی از برای استنداپ و کاملا داور داره و داوراش هم حالا معرفی شدن و خلاصه کاملا فضای رقابتی داره. ولی یکی هست که همه استنداپ ها توسط خود ابوطالب حسینی اجرا میشه.
بله، نمیدونم چرا همش حس میکنم جای این برنامه توی تلویزیونه، نمیدونم
ساعتی درست فکر میکنیم.
آره.
حالا الان دیگه نمیشه این تقابله رو گذاشت و بگیم این به جاش میتونه اینجا باشه، ولی حتما که جاشون در تلویزیون هم خالی هست. این تلویزیونی که این همه شبکه داره حتما خیلی باید برنامه های سرگرم کنندش بیشتر باشه. الان اخیرا برنامه پانتولیگ گلزار داره پخش میشه، مسابقه بعد هادی حجازی فر. درسته که تلویزیون یعنی این برنامه های سرگرم کننده رو داره، ولی حتما که خیلی بیشتر میتونه این فضای هم فضای رقابتی بالاخره خیلی مخاطب رو براش جذاب و هیجان انگیزه، هم ما با خود خنداننده شد دیدیم که چقدر خودش باعث شد که کمدین و مجری بازیگر همه این آدم ها با خود خنداننده رو معرفی
بشه. مثلا خیلی از ایده ها خانم مؤذن حیف میشن در نمایش خانگی، چون ظرفیتی که اون ایده داره در اون ظرفیت محدود مخاطب نمایش خانگی به نوعی هدر میره. و از این جهت آدم گاهی وقتا افسوس میخوره. خب دیگه
از ایده گرفته تا حتی مخاطب دیگه، خود رامبد جوان هر بار در همین چند وقت صحبت کرده و مصاحبه کرده، هر بار گفته که مخاطب من در تلویزیون خیلی بیشتر بود و خیلی بیشتر دوست داره که در تلویزیون شاید حتی همین برنامه رو اجرا کنه با مخاطب فراگیرتر.
بله، امیدوارم شرایطش فراهم بشه.
بله
و تمام.
و تمام. بله،
پیشنهاد دیگه ای ندارید برای پایان هفته؟ اودلا جان شما تا حالا تشریف بردین؟
نه، داشتم میشنیدم و منم گفتم چقدر خوب میشه که بتونم یه روزی برم.
به نظرم شما هم یه روز تشریف ببرید، هم به عنوان خبرنگار قاعدتاً میتونید خیلی بیشتر کمک بکنید معرفی بشه این میراث ماندگار تاریخی تهران.
واقعا
آره، امیدوارم که اتفاق بیفته، تخصصی تر بهش فکر کنید. ممنونم از شما خانم عطیه مؤذن، همکار محترم.
خدا نگهدار،
زنده باشید.
برای تو تمام دلتنگی، برای من از آدم دوری، هوای من قفس در این جای جهان، اتاق من محروم خاموشیست، چراغ من چرا نیفتادی اتفاق من،
همه آن چه میانه من و تو.
رسیدم به نا کجا، این همه دوری تا به کی، این همه گریه تا کجا.
هجده و 51 دقیقه ما همچنان با شماییم. استودیو 8 رادیو نمایش. زمان کوتاه، حرف برای گفتن بسیار و من سعی میکنم بیشتر سکوت کنم. آقای وحید شهاب عزیز از اودلاجان مفصلتر برای ما صحبت بکنن از این منطقه ارزشمند. گفتین چند هکتار؟
149 هکتار. من حالا چون که خب یه سری دوستان از شهرهای مختلف الان شنونده ما هستن، یک سری حتی تو خود تهران هم شاید خیلی موقعیت بلد نباشن، من یه جوری سر راست آدرس بدم که وقتی میخوام بیان آخر هفته یا تو هفته برای بازدید بتونن راحت پیدا کنن. خب شما قطعا باید اولین نقطه شروعتون رو بذارید داخل میدان امام خمینی یا مترو امام خمینی و اونجا وارد خیابان ناصرخسرو بشید. خیابان ناصرخسرو خودش میشه چند قسمت درباره این خیابون و هویت و اصالتش صحبت کرد، چون که به یه تعبیری دوستان اسمش رو گذاشتن خیابون اولین ها، چون دارالفنون داخل این خیابون هنوز هست که اولین دانشکده، اولین دانشگاه ایرانه، نوین ایرانه، که خب خیلی از علوم ایران از اونجا شروع شد در دوره قاجاریه.
دارالفنون قابل بازدیده؟
نه متاسفانه، اونجا متعلق به وزارت آموزش پرورشه. چند سالی خب دوست دارن اینا مرمتش کنن، تبدیلش کنن به یه موزه، ولی هنوز اتفاق نیفتاده. خب به هر حال میدونی که بودجه وزارتخونه فرهنگی ما پایین ترین سطحو دارن، یعنی وزارت آموزش پرورش، وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم کمترین بودجه رو در بین وزارت‌های دیگه دارن و خب این جای سوال داره که چرا باید این بودجه اینقدر پایین باشه. که خب به هر حال من نمیتونیم خیلی خوردن بگیم به این وزارت‌ها که همش بریزیم سرشون، کتکشون بزنیم، آقا چرا این کارو نمیکنن، چرا اون کارو. خب باید بهشون اهمیت بیشتر داده بشه، بهشون بودجه داده بشه، بهشون درست. نیرو داده بشه تا بتونن حفاظت کنن. میراث فرهنگی با این وسعت زیادی که در ایران داره نیاز به یک بودجه درست حسابی و نیروی کارآمد و کافی داره. خب این یه مسئله است. من داشتم خدمت رو عرض میکردم، وارد ناصرخسرو که میشی دارالفنون رو دارید. در گذشته اولین عکاسخانه ایران و تهران در اونجا بوده، اولین کتاب فروشه و مراکز فرهنگی تقریبا تو اونجا شکل گرفته. من چند پیش اتفاقا به واسطه این موضوع که پیش اومد رفتم بیشتر یه سری منابع مطالعه کردم و دیدم استاد سعید نفیسی علیت خدا رحمتشون کنه کتاب خاطراتشون چقدر تعابیر زیبایی در رابطه با این خیابان دارن و چقدر قشنگ صحبت میکنن در رابطه با این هویت اصالت و یه جوری تشبیهش میکنن به اینکه یک زمان اینجا پاتوق فرهنگی ایران بود از دوره مشروطیه تا اوایل پهلوی اول و چقدر خوبه ما بتونیم اینو احیا کنیم. این خیابون بسیار پتانسیل بالایی داره برای احیا و میتونه یک موتور محرکی باشه برای نجات کل باف، به خاطر اینکه شما در شمالش میدان امام خمینی رو دارید یا توپخونه یا سپه سابق، در جنوبش هم بازار تهران رو دارید و خب در میانش هم کاخ گلستان قرار داره و یک دربی داره به نام درب باب عالی. حالا شما اگه از هر سه تا درب داره کاخ گلستان، از هر دربیش هم که وارد بشید شما میتونید از درب عالی که بیاین بیرون وارد خیابون ناصرخسرو بشید و وارد شید به غربی ترین قسمت اودلاجان. خیابان ناصرخسرو غرب اودلاجان قرار داره، یعنی شما خیابان ناصرخسرو که در نظر بگیرید غربش میشه ارگ سلطنتی و کاخ گلستان، شرقش میشه اودلاجان. داخل این محله الان خونه هایی که خب ما تقریبا میشه که 500 تا خونه واجد ارزش و ثبتی داریم، ولی خونه هایی که قابل بازدید هست دوستان میتونن الان تشریف ببرن داخل خیابان ناصرخسرو، کوچه امام جمعه، خونه صدر اعظم یا امام جمعه است که حتما تشریف ببرید. خونه خیلی ارزشمندیه و خونه میرزا خان نوری بوده و در خونه های دیگه که میتونم براتون مثال بزنم، خانه موزه بازاره، خانه معتمدان عتباس، خانه موزه شهید مدرسه، بازارچه اودلاجانه، قیمترین یا اولین بانک ایران که به تیمچه حالا کلیمیان هم معروفه، تو بازارچه اودلاجان هست میتونی بازدید بکنی. و خب شما اصلا تو این کوچه پس کوچه که قدم میزنید انقدر فضاهای زیبایی درک میکنید و میبینید که براتون جذاب میشه. و اصطلاحا من به همه دوستان میگم این محله گیراست، هر کی واردش میشه و توش میگرده قطعا میگیرتش و دلبستش میشه.
بله.
و چقدر خوبه که احیا بشه. من فکر کنم خیلی وقت ندارم، چقدر فرصت دارم من؟
ما کمتر از 5 دقیقه، 3-4 دقیقه فرصت.
اگر شما فکر کنم سوالی داری بفرمایید من توضیح بدم، یا اینکه بریم رو کارزار یه بار دیگه من در کارزار بگم به نظرتون چی صحبت کنم؟
زمان در اختیار شماست.
خواهش میکنم.
جمع‌بندی کنید. ببینید نتیجه‌ای برسونید.
بله. من میخوام اینو در آخر بگم. سعی میکنم کوتاهش کنم. چه این پروژه ساخته بشه چه ساخته نشه، نمیدونم چی میشه. امیدوارم که اگر که ساخته نشه، اگرم شد یه کاربری مناسب با بافت داشته باشه. ولی من خواهش میکنم از وزیر محترم میراث فرهنگی به عنوان متولی این کار حتما سعی بکنن قوانین رو یک پارچه سازی بکنن و قوانین و مقررات رو محکمتر بکنن در این باف، که دیگه شاهد صدور چنین مجوزاتی نباشیم، دیگه شاهد همچین تعرضاتی به بافت تاریخی تهران نباشیم. از ظرفیت قانونی که در قانون مرمل یا حمایت از بافت تاریخی 1398 هست خواهش میکنم استفاده بشه. ببینید ما باید از مالکین حمایت بکنیم که حالا هم بحث سکونت توش تقویت بشه، همین که کاربریای اگر قرار توش شکل بگیره کاربری فرهنگی و گردشگری متناسب با بافت تاریخی باشه. این اتفاق خیلی مهمه که اگر اتفاق بیفته ما نباید بذاریم اون محله از بین بره و خاموش بشه. این محله قابلیتی داره که یه الگویی بشه برای همه ایران. از همه دوستانی که حالا صدای منو میشنون میتونن جستجو کنن در فضای اینترنت و کارزار رو پیدا کنن، کارزار از محله اودلاجان و کاخ ولسان حمایت کنی یا در خطر است پیدا کنن و امضاش کنن، ازش حمایت کنن و کمک کنیم با هم دیگه که یه اتفاق خوب و رقم بزنیم. و تشکر میکنم از همه شما، از شما آقای امیدی، از دوستان پشت صحنه که خیلی زحمت میکشن و امیدوارم که از این مباحث بازم ادامه پیدا کنه، چه با حضور من چه بدون حضور من در رابطه با میراث فرهنگی صحبت بشه، آگاهی بخشی بشه. قطعا آگاهی بخشی و شناخت اولین مرحله در مطالبه گری و نجات این بافا و این فضاهاست. من از همه میخوام که لطفاً به بافتای تاریخیتون در هر شهری هستی توجه کنید، برید دنبال شناخت پیدا کنید، دغدغه پیدا کنید، شما گزارشگر بشید، شما کنشگر بشید، شما صدای خاموش این محلات رو به گوش مسئولین برسه. خیلی وقتا نمیبینن، متوجه نمیشن، حجم کار خیلی بزرگه. واقعا گفتم این بودجه نسبت به این حجم کار واقعا کمه، این توجه نسبت به این حجم کار واقعا کمه در دولت. امیدوارم که آقای پزشکیان ریاست محترم جمهورم حتما به این موضوع توجه کنن، کمک کنیم که این هویت اصالت حفظ بشه.
ممنونم از شما وحید شهاب عزیز،
قربونتون برم،
کارشناس میراث فرهنگی، کنشگر در این حوزه. امیدوارم خبرهای خوبی رو بتونیم در آینده با مخاطبینمون در میون بذاریم در خصوص این میراث ارزشمند. و سپاس از شما مردم عزیز که استودیو 8 رادیو نمایش رو شنیدید. خدا نگهدارتون.